سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر شاهد برنامه پرتو نور هستید. امروز برنامه رو تخصیص دادیم به مطلبی تحت عنوان اندیشه عرفانی و کاربرد آن در زندگی. خوشحال هستیم که در خدمت آقای انتظام هستیم. ایشون دعوت ما رو قبول کردن که این مطلب رو یه مقدار بپرورونیم و امیدواریم که بحث خوبی از دید شما بینندگان عزیز باشه. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و خداوند رو سپاسگزارم که این توفیق رو پیدا کردم که امروز در این گفتگو شرکت کنم.
تشکر. اجازه بدید شروع کنیم. این بحث خب ارتباط با مسئله عرفان داره و خب شاید بد نباشه ببینیم یه تعریف کلاسیکی از عرفان بکنیم که بعد آنچه که میپرسیم سوالاتی که هست بر اون مبنا باشه، بیسمون اون باشه.
به دشواری میتوان یک تعریف کامل، شامل و جامع از عرفان داد. شما اگر در کلاس اصول مقدماتی فلسفه در دانشگاه شرکت کنید و از استادتون بپرسید که فلسفه چیست، احتمالاً استاد به شما پاسخ خواهد داد که فلسفه کاری است که فیلسوفان میکنن. یعنی شما برید با آثار افلاطون، ارسطو، کانت و غیره آشنا بشید، کسانی که به فیلسوف بودن مشهورن، و ببینید که در آثارشون اونها به چه موضوعاتی پرداختن، با چه روشی در این موضوعات تدبر می‌کردن. فلسفه همون هست. لذا به یک معنا میتوان همین رو درباره عرفان هم گفت. یعنی وقتی که ما میپرسیم عرفان چیست، عرفان کاریست که عارفان میکنن. یعنی بریم عارفان به نام رو بشناسیم، کسانی مثل سنایی، عطار، مولانا، شمس تبریزی، ببینیم اونها چه اندیشه هایی داشتن، چه کاوش هایی داشتن، روی چه مسائلی تأکید میکردن و با چه روشی در اون موضوعات اینها تدبر میکردن. اجالتاً عرفان همون خواهد بود. خب اما اگر از این راه بخوایم بریم و یک تعریفی از عرفان به دست بدیم، لاجرم باید بریم به آثار اون بزرگانی که ما به صفت عارف اونها رو میشناسیم مطالعه کنیم و در یک سطح کلان ببینیم که اونها چه فصل مشترکی با هم در علایق دارن، به چه چیزای علاقه دارن، در چه موضوعاتی سخن میگن، با چه روشی در اون موضوعات بحث میکنن. از اون طریق ما میتوانیم ببینیم که چه کسی عارف هست. من فکر میکنم که شاید مهمترین چیزی که وجه مشخصه یک عارف باشه این هست که عارف رازدان و راز اندیش هست. یعنی عارف با رازها در این عالم سر و کار داره. از شمس تبریزی نقل شده در مقالات که اون میگوید اسرار میگویم، کلام نمیگویم. یعنی آنچه که من با شما در میان میگذارم از قسم و از جنس موضوعات کلامی نیست، بلکه من رازها و اسرار رو با شما در میان میذارم. خب سر و راز یعنی چه؟ ببینید سر و راز به معنای اطلاعات خصوصی و شخصی نیست، به معنای اون اسرار اطلاعاتی که دوایر جاسوسی مثل سازمان سیا و موساد و غیره دارن نیست، بلکه در اصطلاح عارفان ما راز به ساختار این عالم عظیم کیهانی راجع هست. یعنی این عالم درش خطه‌ای و منطقه‌ای وجود داره که اینها رازآلود هست، سراسر اسرار هست. عالمان علوم تجربی و فیلسوفان عمدتاً به قشر و پوسته این عالم عطف نظر می کنن، به ظاهر امور نظر می کنن و لادرم می کوشن که با یک زبانی دقیق و خالی از ابرام اون چه که در این قشر و پوسته عالم می گذره رو تبیین کنن، به طوری که ما همه چیز رو در این عالم بتونیم ازش خبر بگیریم و در موردش اطلاعات داشته باشیم. فی المثل در قدیم معتقد بودن عموما که زمین لرزه ناشی از گناه و معصیت آدمیان هست. این رو در خیلی از کتاب‌های مقدس هم شما می‌بینید. یعنی انسان‌ها وقتی که معصیت می‌کنند و خداوند از اونها ناراضی هست، به عنوان عذاب و بلا زمین لرزه رو بر اونها نازل می‌کنه. یا اگر که در یک جامعه همجنس بازی زیاد بشه، زمین لرزه میاد. عالمان علوم تجربی، زمین شناسان بعدها آمدن کشف کردن با استفاده از متد علمی که نخیر، یک چیزی هست به نام پلیت تکتونیکس. این روی قشر و پوسته کره زمین یک پلیت هایی وجود داره که اینا وقتی که حرکت میکنن زمین لرزه به وجود میاد. به هر روی میخوام اینو بگم که دغدغه یک عالم علوم تجربی و فیلسوف این هست که وضوح ببخشه به اون چه که در این عالم میگذره. یعنی با استفاده از مفاهیم اینها میخواهن گره ها رو باز کنن. اما عارفان همونطور که گفتم معتقدند که در این عالم خطه‌ای و منطقه‌ای هست که سراسر راز هست و شما نمیتونید با استفاده از متد علمی یا روش استدلالی فیلسوفان اون رازها رو باز کنید، اون گره‌ها رو باز کنید. خب من یه مثال برای بینندگان بزنم که مطلب قدری باز بشه. شما اگر که از مولانا بپرسید که عشق چیست، به شما پاهات خواهد داد که عشق یک راز هست. یک مثالی هم مولانا میزنه برای اینکه معنا برای ما باز بشه. در مثنوی شریف حکایت بیمار شدن مجنون آمده. نمیدونم شما این حکایت رو در مثنوی خوندید یا نه. مولانا میگوید که یک زمانی مجنون بیمار شد و در قدیم طبیبان برای اینکه بیماری های عفونی رو درمان کنن نیشتر می زدن، رگ می زدن. مجنون هم بیماری حناق گرفته بود یا به قول امروزی ها دیفتری، و چون عفونی بود طبیبان آمدن و رگ مجنون رو زدن. همین که نیشتر به او زدن، مولانا می گوید فریاد او رفت به آسمان که نزنید نزنید. طبیبان گفتن که تو مجنون در بیابان وقتت رو صرف می کنی، حیوانات به تو زخم میزنن و هیچ وقت تو صدا در نمیاد، از اونها نمیترسی، الان چرا با یک نیشتر فریادت به آسمان رفت و ترسیدی؟ مجنون پاسخ داد که من از نیشتر نمیترسم، بلکه میشترسم میترسم که لیلی آسیب ببینه، چون وجود من از لیلی پر هست. من کیم لیلی یا لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. خب این که حالا چطوری دو نفر، دو انسانی که اصلا دو جسم دارن، اینها چطوری به قدری با هم یکی میشن، آمیخته میشن که یکی از دیگری پر میشه، این راز هست. ما حقیقتا نمیدونیم به چه نحوی این عشق در بین آدمیان پدیدار میشه، چون عشق البته به معنای اون عواطف رقیق نیست، بلکه عشق یک عشق معنی سادش در عرفان ما وحدت هست. یعنی وقتی که دو تبدیل به یک میشن، یک تجربه اتحادی است. و این هم از رازهای عالم هست. شما با نشستن در منزل، رفتن در کتابخانه و تفکر کردن نمیتونید این گره رو باز کنید که عشق چیست، الا اینکه اون تجربه اتحادی رو از سر بگذرانید. خب این یک مثالی بود از اینکه مشخص بشه راز چیه. حالا این رو همینجا بگم که پاره این رازها در این عالم اصلا گشودنی نیستن و در صدر اون رازها خداوند هست. خب خیلی ما صحبت میکنیم از اینکه فیلمثل خداوند ما رو دوست داره، خداوند به دعای ما پاسخ میده، خداوند صدای ما رو میشنوه، خداوند با ما حرف میزنه، و هیچ وقت نمیپرسیم این چطوری این اتفاق میفته، خداوند چطوری ما رو دوست داره، اون خداوندی که اصلا صورت نداره. ببینید اینها همه از قسم رازهای این عالم هست. رازهایی که ناگشودنی هستند مثل خداوند، به قول مولانا اینها حیرت افکنند، یا به تعبیر انگلیسی ها perplexing. ما دچار حیرت میشیم. حیرت زمانی رخ میده که ما با یه امری مواجه میشیم که اون رو نمیتونیم در فاهمه خودمون و در عقلمون هضمش کنیم. خب حالا ما چطوری میتونیم از نردبان این رازها در این عالم بالا بریم؟ شمس یک نکته خوبی رو در مقالات میگوید. میگوید که تو میخواهی با علوم، با علم اون رو معلوم کنی، در حالی که این راه رفتن باید. یعنی شما نه با تفکر انتزاعی بلکه با عمل میتوانید این رازها رو قدری برای خودتون بکشایید. مولانا هم در مثنوی همین سخن رو به نحو دیگری داره. یکی از مولانا سوال میکنه که عاشقی چیست؟ یکی گفت که عاشقی چیست؟ گفتم که چون ما شوی بدانی. یعنی تو نمیتون، من نمیتونم برای تو توصیف کنم که عاشقی چی هست الا اینکه عاشق بشی. یعنی باید تو پا در یه مسیری بذاری، حرکت کنی، پیش بری، اون تجربه اتحادی رو از سر بگذرونی، بعدن متوجه میشی که راز عشق چی هست. خب حالا اگه من بخوام جمع‌بندی کنم، عرفان معمولا میگن که از معرفت میاد، یعنی معرفت حق. منتها این معرفتی است که ناظر به باطن عالم هست، ناظر به اون منطقه رازآلود هستی هست. و این گونه معرفت رو با مطالعه کتاب، با نشستن در محضر استاد شما نمیتونید یاد بگیرید، بلکه باید یک وضعیت وجودی ویژه‌ای در خودتون ایجاد کنید، یا به قول مولانا مسلح به یک حواس دیگری بشید، چشمان دیگری پیدا کنید، گوشهای دیگری پیدا کنید، که حالا بتونید فراتر از قشر و پوسته این عالم برید، برید در باطن این عالم. و این کارش که عارفان میکنن، عارفان خودشون رو قوته‌ور میکنن در باطن امور، در باطن عالم، و با رازها در این عالم سر و کار دارن. این اجالتا من فکر میکنم از این طریق اگر ما بریم تا حدودی مشخص میشه که عرفان چی هست و عارف چه کسی هست.
خیلی عالی بود، تشکر، خیلی جالب بود، مقدمه خوبی بود. حالا برگردیم مسائل روزمون. توجه به مطالعه، حالا در خارج بیشتر، شاید در ایران هم هست، این که مطالعه بشه این نوشته های این بزرگان رو که شما اسم چند نفر آوردید، سنایی و عطار و مولانا و شمس. خب اینا بعضی ها هستند با بکراند اسلامی هست که به سمت این عرفان میرن، یعنی بکراند اسلامی کمکشون میکنه که اون رو بهتر بفهمن. یک سری افراد هست نه، اصلا کاری با اسلام ندارند، ولی عملا اینها مسائل اخلاقی رو میخوان از متن این نوشته ها بیرون بکشن. میخواستم اینم نظر شما چی هست؟ این تقسیم بندی درسته و آیا میشه گفت که فقط جنبه های اخلاقیه که این بزرگان عرضه کردن، یا نه مطالب دیگری هم ممکنه عرضه شده؟
بله،
حالا شما رو
نظر حقوقبند در این زمینه
بله.
چی هست؟ بله،
شما اشاره کردید تو مقدمه که رازها هست.
بله،
روی قسمتیش هست.
بله، ببینید من نظرم این هست که بدون تردید امروزه بر بین ایرانیان عرفان بسیار مورد توجه و مورد علاقه هست، و شاید هم این حکومت دینی، حکومت روحانیون که در 40 سال گذشته در ایران بر سر کار بوده و عملکرد ناشایستی که اینها داشتن بی تأثیر نبوده در اقبال مردم به عرفان. اما این تقسیم بندی که شما کردید، یعنی گفتید عرفان دینی و عرفان منهای دین، فقط محصور و محدود به ایران و جامعه ایرانی نیست. در چند دهه اخیر در جهان غرب یک رقیب جدی برای دین پیدا شده، و اون همانی است که در زبان انگلیسی اصطلاحاً میگن spiritual but not religious، معنوی و نه مذهبی. یا اگه بخوام اون تقسیم بندی که شما استفاده کردید، عرفان منهای دین، معنویت منهای دین. در جامعه امروز خودمون من هم با شما هم عقیده هستم که دو تا جریان معنوی و معنویت گرا وجود دارن و اینا دارن به موازات هم حرکت میکنن. یکی از اون دو جریان عرفان‌های نوظهور هست، یا نو ایج اسپریچوالیتی. این گروه، یعنی طرفداران عرفان‌های نوظهور، اونها هم علاقمند به معنویت هستند، خواهان یک زندگی معنوی هستند، اما باورهای دینی ندارند، به مناسک و آیین ویژه‌ای هم پایبند نیستند. گروه دوم مسلمانان و دیندارانی هستند که حالا تازگی‌ها به عرفان علاقمند شدند. این گروه دوم عمدتاً شورش کردند بر علیه دینداری تقلیدی و موروثی که اجدادشون داشتند، یعنی دینداری که عموماً آیینی بوده، مناسکی بوده، یک دینداری فقه محور بوده. و این نوع دینداری است که روحانیون حاملان و شارحان اون هستند. و کسانی همچون سنایی، عطار، مولانا، شمس و دیگران، اینها در حقیقت سلسله جنبانان عرفان در درون اسلام بودند. و من اینها هیچ وقت اسلام رو ترک نکردند، شریعت رو کنار نذاشتند و به قول امروزی ها از اسلام عبور نکردند، بلکه ظرف اسلام رو به قدری وسیع می دیدن که عرفان رو هم میشه در اون جای داد. شما اگر به آثار اون بزرگان نگاه کنید، می بینید که در نزد اونها اون چه که ما شریعت اسمش رو میذاریم یک قشر و پوستهی بسیار نازک هست. یعنی در آثار اون بزرگان باورها و اعتقادات دینیش و همینطور آداب و مناسک شرعی خیلی برجسته نیست. نه اینکه اونها نسبت به باورهای دینی و احکام و مناسک بی تفاوت بودن، ولی خیلی برجسته نیست. به باور اونها اصل دین این گونه مناسک و آیین و باورها نیست. شما اگر از مولانا بپرسید که اصل دین چی هست، دو سه تا پاسخ به شما میده که من مایلم اونها رو برای شما بگم. یک جا مولانا میگه دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای خانه خاج روزن کردن است. ببینید روزن یعنی پنجره. مولانا میگه که یک خانه ای که پنجره نداره عین جهنم هست. زندان های انفرادی معمولا اینطوریه دیگه، اینجور روزنی نداره، پنجره ای نداره. مولانا حرف اصلش این هست که میگوید دین آمده برای این که یک نقبی ما بزنیم، روزنی باز کنیم به یک عالم وسیعتر و گسترده تری که ما اسمشو میداریم عالم معنا، عالم معنویت، و در صدر اون عالم خداوند هست. لذا وقتی که شما وارد این عالم فراخ شدید، دلتون هم فراخ خواهد شد. دیگه جزمندیش نخواهید بود، تنگ نظر نخواهید بود، تعصبات فرقه‌ای نخواهید داشت. شما مرتباً میکوشید که حصارها رو بشکنید و پایین بیارید. جای دیگه مولانا در مثنوی میگوید که اصل دین چی هست؟ آن اصول دین بدانستی ولیک، بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد به. میگوید در از همه این اصول مهمترین اصل این هست که تو بری خودتو بشناسی، بری یک آینه ای در برابر خودت قرار بدی و خودشناسی کنی، هم ضعف ها و کاستی های خودت رو دریابی و هم نقاط قوت و اون پتانسیل های بی نهایتت رو بشناسی. شما وقتی که به چنین معرفتی از خودتون رسیدید، این معرفت با خودش یک نحوه جدیدی از زیستن، یک نحوه جدیدی از زندگی کردن رو خواهد آورد که ما اصطلاحاً اسمشو میذاریم زندگی معنوی. خب من اینو گفتم برای اینکه اون دوتا گروهی رو که شما در مقدمه این سوال گفتید اینجا باز کنم که اصلاً چگونه به قضیه نگاه میکنن. خود من شخصا عرفان دینی رو میپسندم و اون رو اختیار کردم، چون عرفان دینی یا عرفان اسلامی بر یک سنت دیرین استوار هست. سنت شاید اگه بهترین و سرراست‌ترین تعریف رو برش بخوایم بکنیم میشه راه کوفته، یک راهی که 1200-1300 سال هست، بزرگانی آمدند و اون رو هموارش کردند و این سنت در عمل جواب داده، سنتی که حافظ رو پرورش داده، مولانا، عطار، سنایی رو پرورش داده و ما به همین سنت تعلق داریم. لذا من نوعی در قرن 21 نمیخوام دیگه برم از صفر شروع کنم. درست شد؟ ببینید، یکی از اشکالی که من در این عرفان‌های نوظهور میبینم این هست که وقتی که اونها دین رو طرد میکنن، عرفان دینی رو طرد میکنن، لاجرم باید از صفر شروع کنن، حالا برن خودشون یک عمارتی رو از نو بسازن و بالا بیارن، و این عمارت عموماً بر التقاطیگری استوار هست. یعنی بخشی رو از این سنت میگیرن، یه بخشی رو از اون سنت روی هم میریزن تا یک عمارت جدید برپا کنن. اشکال دومی که من تو این عرفان‌های نوظهور می‌بینم این هست که اساساً این گونه عرفان‌ها می‌کوشن که خودشون رو با ذائقه انسان مدرن هماهنگ کنن. درست میگم؟
بله.
خب می‌دونید که انسان مدرن یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاش راحت طلبیه. اصلاً این همه پیشرفت در تکنولوژی، در علم، در صنعت برای چیه؟ که ما راحت‌تر زندگی کنیم. خب ما در عالم معنویت هم ای بسا همین رو طلب میکنیم، از یک راهی بریم که راحت باشیم، در حالی که بزرگان ما گفتن در راه کمال، در راه معنوی شدن شما هزینه زیادی رو باید بپردازید، با راحتی نمیتونید شما به اون مقامات برسید. لذا میخوام اینو عرض کنم که بله، این تقسیم بندی شما درسته که ما عرفان دینی داریم و عرفان غیر دینی در جامعهمون. من شخصا خودم معتقد و پایبند به عرفانی هستم که از دین و از سنت دینی برخواسته.
بسیار خوب، تشکر. آقای انتظام، خب این بزرگانی رو که صحبتشون رو کردیم، مولانا، شمس و عطار و غیره، اینها به یه مرحله واقعا درجات عالی رسوندن خودشونا، از یه جای شروع کردن و به جای بالایی رسیده. حالا سوال بر این هست که چطور، چه اتفاقی در اینها افتاده؟ آیا نیروی خارج از زمین، حالا بذاریم نیروهای خدایی یا الهام خدایی یا وحی خدایی، آیا اینها بوده که اینها رو دگرگون کرده برای ایجاد تفکراتی از این نوع؟ میخوام ببینم شما چی فکر میکنید. چون علت این سوال اینه که مولانا چند هزار بیت داره در مثنوی و شمس نگاه میکنیم، درست؟ این عملی نیست واقعا. شما حساب کنید سنی رو در فاصله‌ای که بوده تقسیم کنید، یه آدم معمولی قاعدتا نمیتونه
این همه حرف بزنه.
بنده شما به من بگو آقا بشین دو خط شعر بگو،
درست.
اگه من تونستم دو هفتم بشینم چیزی نه از توش در نمیاد، متوجه هستین؟
ولی وحی در کار بوده یا نه؟
هم وحی بوده. و چطور هر بیتی از اینها خودش دنیایی داره؟
درسته، سوال بسیار خوبی میکنید و خود منده هم که در مجامع سخن میگم این رقم سوالاتو زیاد از من میکنن. خوب است که اینجا یه پاسخی هم در این برنامه به این سوال بدم. ببینید، هیچ کس بدون مقدمه، بدون تمهید مقدمات عارف نمیشه. یک کسی نمیتونه شب بخوابه و صبح عارف از بستر بلند بشه. اونچه که اصطلاحاً سیر و سلوک نامیده میشه در حقیقت نوعی آماده سازی وجودی هست، نوعی بستر سازی وجودی هست برای رسیدن به اون مرتبه بالای عارف شدن. تصفیه باطنی یا پالایش درون یا تزکیه نفس، جهاد اکبر، همه این تعابیری که ما به کار میبریم در حقیقت تلاشی است و کوششی است برای برداشتن موانع وجودی. وقتی که این موانع برداشته شدن، ناگهان وارداتی در قلب شما ظهور میکنه، ناگهان شما یک حس میکنید، چیزهایی رو میفهمید که قبلا نمیفهمیدید. به این موانع در حقیقت از جنس رذیلت ها هستند، از جنس خودخواهی ها هستند. و عارفان ما داعیهشون این بوده که شما وقتی که کوشش کنید و یک بستر مناسبی در درون خودتون ایجاد کنید، رذائل رو از خودتون پاک کنید، ناگهان میبینید معارف بر شما هجوم میارن. عموم عارفان ما به دو چیز تصریح کردن و روی اون انگشت گذاشتن. اولا ضرورت تسویه باطنی و تسکیه نفس، این نکته اول. و دومش این هست که به دنبال این تسویه و تسکیه ریزش الهامات در دل و ضمیر، روی این دوتا خیلی تاکید کردن. حالا من چند تا مثال برای شما بزنم که عارفان ما دقیقا همین رو گفتن درباره خودشون. از شیخ ابو سعید ابوالخیر حکایت میشه در اسرار و توحید آمده که روزی در مجلسی او سخنرانی میکرد، یک مرد دانشمند و فاضلی هم در اون مجلس حضور داشت. رو کرد به شیخ ابو سعید و گفت این حرفی که الان تو در سخنت گفتی در هفت صبح قرآن نیست. در قدیم قاریان قرآن رو به هفت بخش یا صبح تقسیم میکردن. مراد اون مرد فاضل این بود که این حرفی که شیخ ابو سعید زد در هیچ کجای قرآن یافت نمیشه. حالا من این پاسخ شیخ ابو سعید رو برای شما میخونم. خوب به این پاسخ توجه کنید. ابو سعید گفت این سخن در صبح هشتم است. یعنی قرآن هفت صبح بیشتر نداره. این گفت این سخن در صبح هشتم است. آن دانشمند گفت صبح هشتم کدام است؟ گفت این هفت صبح آن است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. در قرآن کریم آمده که پیامبر اون چرا که بر تو ابلاغ میکنیم به مردم بگو. یعنی به عبارت دیگه میگه این هفت صبح، این هفت بخش قرآنی اون چیزهایی است که بر پیامبر اسلام نازل شد. و صبح هشتم آن است که فاوها الی عبدهی ما اوها. شما نپندارید که سخن خدای تعالی معدود و محدود است، حال آنکه کلام خدا را کرانه پیدا نیست. آنچه بر محمد نازل کرد این هفت صبح است، و اما آنچه به دلهای بندگان میرساند در حصر و عدد نیاید و بریده نشود. درست شد؟ شما این همین حرف رو از محی الدین عربی هم میشنوید. میدونید که در فصوص الحکم در مقدمش ابن عربی به صراحت میگه که من این کتاب رو که یک کتاب وحیانیست در خواب از پیامبر اسلام دریافت کردم. مولانا هم فراوان در مثنوی به ما میگوید که در مواردی به من الهاماتی میشه، در مواردی اموری بر من سرازیر میشه. یعنی ما همونطور که شما به درستی هم گفتید باید بپذیریم که دست کم در پاره این موارد اندیشه های مولانا و ابیاتی که اون میسروده در حقیقت به او القاء شده. حالا من چند تا مثال از خود مثنوی برای شما میزنم در تایید این موضوع. در جایی، این البته در دیوان غزلیات هست، که مولانا میگوید ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشنوم. یعنی میگوید یک کسی در ضمیر من هست و شعر او به من تلقین میکنه. و در مثنوی اصلا به صراحت میگوید که بعضی موقع ها من حس میکنم که یک کس دیگری زمام زبان من رو به دست گرفته و اوست که کلام رو در زبان من می نشانه. زندرونم صد خموش خوش نفس دست بر لب می زند، یعنی که بس. همچنین که من در این زیبا فسون با ضیاء الحق حسام الدین کنون، چون که کوته می کنم من از رشد او به صد نوعم به گفتن می کشد. می گوید من حس می کنم که اصلا وجودم در تسخیر کس دیگری هست. گاهی اون کس دیگر من رو ترغیب می کنه که حرف بزن، و گاهی هم او از من میخواد که سکوت کنم و دیگر حرفی نزنم. و حتی صریح‌تر در جای دیگری در مثنوی میگوید این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خو. من فکر کنم دیگه خیلی گویاست، میگه من حس میکنم در درونم رسولانی نشستن و با خودشون پیام‌هایی دارن، رازهایی دارن و اونها رو با من در میان میگذارن. ببینید در همه این موارد مولانا میخواد به ما بگه که در حقیقت اندیشه های او، افکار او از چه مخزنی بیرون میان، از کجا نشأت میگیرن. خب حالا من همه حرفا رو زدم، این مثال ها رو که این نتیجه گیری بکنم که متکای این رأی عارفان ما این هست که اساساً وحی یک پیام پدیده عام هست. یعنی وحی فقط محدود و منحصر به پیامبران و رسولان نیست، و این البته تصریح قرآن کریم هم هست. منتها وحی انواع داره، درجات داره، مثل نور که غلظت و رقت پیدا میکنه. به عبارت دیگه ما فقط این پنج حس ظاهر رو نداریم، بلکه حواس باطنی دیگری هم داریم که اگر روی اونها کار کنیم، اونها رو به تعبیر انگلیسی زبانها شارپ بکنیم، تیزشون بکنیم و چالاک، اون موقع میتوانیم قشر و پوسته این عالم رو بشکافیم، به ماورای محسوسات بریم، به اون خطه رازآلود عالم بریم و خیلی چیزها رو هم کشف کنیم. حیف هم میاد که این بیت رو هم در خاتمه پاسخ به این پرسشتون مطرح نکنم از مثنوی که فکر میکنم جان کلام رو بیان کرده. مولانا میگوید پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتنی از حس نهان. یعنی میگوید که وحی از درون جوشش میکنه، درست؟ یک چیزی نیست که از بیرون بیاد، از درون جوشش میکنه. اگه ما درون رو پالایش کنیم، پیرایش کنیم، رذیلت ها رو از اون پاک کنیم، اگر وجودمون رو صاف و پیراسته کنیم، اون موقع است که ناگهان معارف بر ما هجوم میارن، درست؟ مثل سیل. پس بنابراین در خاتمه اگه بخوام جمع بندی کنم، بله، عارفان معتقد بودند که آنچه که اونها در میابن از جنس وحی است و از سنخ وحی.
بسیار عالی، خیلی متشکر. بذاری مطلب دیگری را حالا تو این میان صحبتهای شما من یادداشت میکنم. سوالات دیگری هم هست که در پایان اگر وقت شد ادامهش میدیم، وگرنه در نوبتی دیگر. سوال بعدی آقای انتظام عزیز، این ببینید الان بنده و شما یه شغلی داریم، علاقمندی به عرفان و خواندن قرآن و غیره هم داریم، میخوام ببینیم این عارفان ما، عارفان بزرگ ما از ابو سعید اولخیر و عطار و اینها، خب عطار احتمالا عطاری داشته حدس میزنم، شغل اینا آیا به صورت موازی اینا شغلشون رو انجام میدادن و این کارم در کنارش بوده، یا نه اینا به مرحله رسیده بودن عارف فقط بوده کارش عارفی بوده و برای اینکه خرجش هم در بیاد اطرافیان کمک رو کردن، درست؟ یکی غذا میپخته، این البته داریم صحبت 700 سال 800 سال 900 هزار سال قبل رو میکنیم.
سوال بسیار خوبیه.
خب علت این سوال از اینجا برمیاد که خب الان کسایی که میرن دنبال عرفان آیا کار زندگیشون بعد بذارن کنار، یا نه شما میتونن اینا با هم زندگی کنه؟
بله، سوال بسیار خوبی هست و مطمئنم این سوال در ذهن بسیاری از بینندگان هم وجود داره. ببینید اون چه که در اخبار به ما رسیده کاملا روشن میکنه که بنیانگذاران عرفان ما، بزرگان عرفان ما و تصوف ما، اینها تکدی نمیکردن، جدایی نمیکردن، مفتخور نبودن، سربار جامعه نبودن، چرا که اساساً عرفان یک شغل و حرفه نیست که وقتی از کسی بپرسید شغل شما چیه بگه من عارف هستم. حالا اجازه بدید من چند تا نمونه از طریقه امرار معاش پاره ای از بزرگان عرفان و تصوف ما رو من اینجا ذکر کنم که اونها چه حرفه ای داشتن. ابراهیم ادهم از زاهدان و عارفان مشهور ماست. در قرن دوم هجری در بلخ زندگی میکرد. وقتی که او به تصوف گرایش پیدا کرد، از طریق باغبانی امرار معاش میکرد، از طریق درو کردن خرمن و آرد کردن گندم امرار معاش میکرد و در این حال با همون درآمد کمی که داشت بسیار هم اهل انفاق بود. یک جمله از ابراهیم ادهم نقل میکنن که من فکر میکنم به خصوص روحانیون ما این بر بگن، هم خودشون به این حرف پایبند باشن و هم دیگران تذکر بدن، که ابراهیم ادهم گفت: کیسه بسته بکشای و زبان گشاده بربند. کیسه بسته بکشای و زبان گشاده بربند، یعنی به جای اینکه همش حرف بزنی برو قدری عمل کن، این سر کیسه رو باز کن، انفاق کن و اینقدر در حرف و در لسان از انفاق سخن نگو. شفیق بلخی از عرفای صاحب نام متقدم ماست. او هم در قرن دوم هجری و در خطه خراسان زندگی میکرد. او تاجر بود، یعنی از طریق تاجری شفیق بلخی امرار معاش میکرد. سری سقطی از عارفان متقدم ما که در قرن سوم هجری زندگی میکرد، اصلا اسمش برآمده از حرفه او هست. او در شهر بغداد در بازار سقط فروش بود. سقط فروش یعنی خورده فروش، درست شد؟ یعنی یه کسی بود که یک مغازه‌ای داشت و از این طریق امرار معاش میکرد. شیخ ابوالحسن خرقانی رو خب دیگه همه میشناسن. اون بزرگوار در قرن پنجم هجری در خطه بستام در شمال ایران زندگی میکرد. در اصطلاح اون زمان شیخ ابوالحسن خربنده بود، یعنی از طریق یعنی چهار پایانی مثل اسب، قاطر و غیره رو کرایه میداد یا با اون مسافر حمل میکرد. آیکه از عارفان به نام ماست، از عارفان امی ماست، اما شغلش هم خربندگی بود. همونطور که گفتید شیخ عطار که یکی از بزرگترین عارفان مسلمان هست، حرفش و شغلش عطاری بود. پدرش هم عطار بود، یا به تعبیر امروزی زبان ها او داروساز و داروفروش بود. شمس الدین تبریزی رو که خب ما همه میشناسیم دیگه. حیفم میاد این عبارات رو از رساله سپهسالار برای شما درباره شغل و حرفه شمس الدین تبریزی ذکر نکنم. سپهسالار میگوید درباره شمس که شلوار بند بافتی و معیشت از آنجا فرمودی. یعنی او بند شلوار رو می بافت و در بازار می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد. و باز در رساله یک شغل بسیار عجیب دیگری هم برای شمس معرفی می کند. من کد میارم: بناشناسی نزد مردم به مشاقی رفته و تا شب کار کردی. مشاقی میدونید یعنی چی؟ یعنی عملگی. شمس تبریزی بزرگ ما، اون کسی که مولانا رو مولانا کرد، عملگی میکرد، عمله بود، درست؟ و خودش در مقالات یه شغل دیگری هم برای خودش ذکر میکنه و میگوید که من معلم قرآن بودم و ظاهراً یک تکنیک خوبی هم برای آموختن قرآن به کودکان نوآموز داشت و در یک اندک مدتی به اونها قرآن یاد میداد. خب این هم حرفه شمس تبریزی بود. دیگه مولانا اون هم سپهسالار درباره نحوه امرار معاشش برای ما گزارش کرده. اون عینش من برای شما از رساله سپهسالار میارم. میگوید که پیوسته حضرت خداوندگار، یعنی مولانا، اصحاب را وصیت فرمودی که در هر حالی که باشم اگر فتاوی بیاورند من مکنید و به من آورید تا مرسوم فتاوی ما را حلال باشد. یعنی چی؟ مولانا خب فقیه بود، بعد از این هم که با شمس آشنا شد و به عرفان گرایش پیدا کرد، هنوز به هر حال به سوالهای فقهی مردم جواب میداد. به اصحابش گفت اگر کسی آمد و سوالی و پرسشی داشت، نگید که آقا این سوالها دیگه دون شأن مولاناست، بیارید که من پاسخ مردم رو بدم تا این که اون روزی که به من میرسه حلال باشه. خب از کجا این روزی میرسید؟ خب مولانا سنی مذهب بود و در نزد سنی مذهبان کسانی که فقیه هستند، عالمان، کسانی که واعظن، در مدرسه علوم به مردم تعلیم میدن، اینها از طریق بیت المال حقوق میگیرن و مولانا هم همین طور بود. یعنی در حقیقت از بیت المال یا از منبع عمومی به واسطه که کارهایی که برای عموم مردم انجام میداد امرار معاش میکرد. خب من این مثالها رو زدم برای اینکه انشاءالله پاسخ اون سوال شما رو داده باشم که عارفان ما اینطور نبود که فقط عارف باشن و عارفانه بسراین، عارفانه حرف بزنن، بلکه اونها هم از طرق حلال امرار معاش میکردن و کسب روزی میکردن.
تشکر، جالب بود. یعنی خوبه کسی که علاقمنده به هر کدوم از این عرفا هست یه تاریخچه زندگیش هم بخونه.
بله.
حالا در مورد این که یه سوال دیگه ابتدایی که آقای انتظام وجود داره، شاید این در زمان گذشته که عرفای بزرگمون بوده شاید هم مطرح بوده که آیا اینها خودشون رو به عنوان یک مرشد میشناسوندن و مرید جمع میکردن یا نه آنچه که به نظرشون میرسیده در اختیار مردم قرار میدادن و هیچ لزومی نداشته که طرفی که گوش میده نعل به نعل به قول معروف حرفای اون طرف رو، اون عارف رو گوش بده. الان ممکنه اینطور نباشه در به اصطلاح حلقه های عرفان مختلفی که در دنیای جدید وجود داره احساس میشه که کمی مرید و مرشد بودن به اصطلاح حاکم هست بر اون نوع جمع شدن ها.
بله.
شما چی فکر میکنید؟ یه همچین
ابزرویشنی در عرفان ما هست
در
مرید و مراد؟
یعنی هیستوری همچی چیزی رو نشون بله. میده یا نه؟
ببینید پاسخ کوتاهش اینه که بله، عموم عارفان ما معتقد بودند که بدون دستگیری، بدون پشتیبانی و یا سپورت یک پیر و یک مرشد در سیر و سلوک نمیتوان توفیق چندانی کسب کرد. حالا قدری من توضیح بدم. ببینید سنایی، عطار، مولانا، حافظ، همه اونها باور داشتند که در ذل و در ذیل یک ولی و یک مرشد حرکت میکردند، با چراغ او راه میرفتند. به ویژه در اون خطه رازآلود عالم که عرض کردم خطه ایست که عارفان علاقمند به اون هستند، بدون مصاحبت یک پیر و یک پیر رازدان شما نمیتونید خیلی پیشرفتی بکنید. چرا که در اونجا ببینید علامت گذاری نیست. اینجا نیست که شما وارد یه بزرگ راه که میشید هی مرتب علامت به شما بده که از کدوم طرف برید. این جاده همواری نیست. یک راهدان، یک راه بلد باید دست شما رو بگیره و شما با او حرکت کنید. من اجازه بده که دو تا مثال بیارم از عارفان بزرگ ما که رأیشون همین بوده. مولانا رو ببینیم چی میگه. در مثنوی میگوید برنویس احوال پیر راه دان، پیر را بگزین و این راه دان. پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. بسیار گویاست. یعنی میگه این راهی که تو میخوای درش قدم بگذاری چون علامت گذاری نداره پر آفت هست، پر خطر هست. یک پیر و یک راه بلد باید این خطرها رو به تو متذکر بشه. حافظ هم دقیقا همین توصیه رو داره. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. بنده پیر مقانم که ز جهلم برهاند، پیر ما هرچه کند این هدایت باشد. اینجا مشخصا میگوید که عشق یک کاری است که موقوف هدایت باشه. بدون یک هدایتگر شما در مسیر عشق نمیتوانید چندان توفیقی پیدا کنید و اون هدایتگر هم یک پیر هست، پیر مغان هست. ببینید به یک اعتبار رسولان الهی، پیامبران هم در حقیقت مرشد بودن، اونها هم راه بلد بودن. وقتی هم که در کلام اسلامی گفته میشه که هدایت موقوف به آمدن رسولان هست، معنیش همین هست. درست شد؟ ببینید یک وقت هست که یک کسی، یک رسولی، یک عارفی، یک منظره ای رو میبینه و بعد به شما گزارش میکنه که او چه دیده. اما یک وقت هم اون فرد دست شما رو میگیره، با خودش به باغ میبره تا شما نظاره کنید و شما تصاویر رو ببینید. و این خیلی نکته کلیدی و اساسی هست. تو این قسم دومش شما هستید که حالا باید حرکت کنید، شما هستید که باید پیش برید، باید در درون خودتون یک شرایط مناسبی رو فراهم کنید تا چشمانی پیدا کنید که بتونه نظارگر باشه، بتونید بفهمید. ببینید این گونه هدایت خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر هست از اون دین‌ورزی عامیانه‌ای که روحانیون ترویج می‌کنند. در این دینداری عارفانه برای رسیدن به اون تجربیات ناب معنوی بدون یک راه بلد و یک مرشد شما نمی توانید گام چندانی بردارید، یا حداقل تلاش شما کم اثر خواهد بود، اگر نگیم بی اثر. اجالتا عموم عارفان ما رأیشون همین بوده.
جالبه. خیلی جالب بوده. من کمی متفاوت فکر میکردم، ولی مثالای شما خیلی روشنگر بود.
به هر حال این رأی عارفان ما سو من از همون خود آوردم.
شما با از مطالب خودشون آوردید.
بله.
حالا این باز در ارتباط با همین مسئله آقای انتظام، این یادآور این مسئله هست که شما موقعی که مرید شدید خیلی از خودتون اینیشیشن ندارید که کار جدید انجام بدید. یعنی این مرید و مرشد یه وقت شما رو ممکنه خارج از رسیدن به حق بکنه. میخوام ببینیم کجا هست که ممکنه این شما اشتباه برید، یعنی شما یا مرشد اشتباه بکنه. متوجه هستید؟
بله. خب اینم یک سوال بسیار خوبی هست و در حقیقت ببینید این چیزی که الان شما گفتید یک نقد موجه به تصوف خانقاهی ما هست، که در اونجاست که شما این در حقیقت مرید بازی رو زیاد میبینید و من مایلم قدری در موردش توضیح بدم، چون یک جا در پاسخ به سوال قبل شما گفتم که عارفان ما عموماً معتقد بودن به ضرورت یک راهبلد و یک مرشد. ببینید اون چه که شما در این سوال طرح کردید در حقیقت بیان یکی از آفات تصوف رسمی و خانقاهی ماست و این یک انتقاد موجهی هم هست. تدریجاً در طول زمان پیر و مرشد در خانقاهای ما تبدیل شد به یک مقام رسمی و بعد مریدبازی هم رواج پیدا کرد و این مریدبازی کمترین شباهتی به آنچه که بزرگان عرفان و تصوف ما در ابتدا مد نظر داشتن نداره. لذا من منکر این واقعیت نیستم که در تصوف خانقاهی گونه ای رابطه ارباب و رعیتی شکل گرفت و مرید عملا چاکر چشم و گوش بسته فردی شد که بر مسند ارشاد نشسته. این گونه ارادت ورزی و چاکرمنشی به باور من عین تحقیر مرید هست و به دشواری میتواند یک روزنی و مدخلی فراهم بکنه برای رشد مرید. بزرگان ما نه تنها این گونه ارادت ورزی رو نمیپسندیدند، اون رو تحقیر آمیز میدانستند، بلکه معترض هم بودند. از شیخ ابو سعید عبدالخیر نقل شده که گفت صوفیگری در آغاز حال بود. ببینید این انتقادی است که شیخ ابو سعید در زمانه خودش یعنی 1000 سال پیش به تصوف خانقاهی داشت. میگوید صوفیگری در آغاز حال بود، آنگاه قال شد، سپس حال و قال از میان برخاست و احتیال بر جای ماند. احتیال یعنی دروغ و کلک و خلاصه کلاهبرداری. میگه تصوف در ابتدا به دست آوردن احوال بیژه‌ای بود، بعدن دیگه یه عده حال رو ول کردن، فقط حرف زدن بود. حالا که دیگه اصلا حرف زدن هم نیست، فقط شراسف شده دوز و کلک و سواری گرفتن از مریدان. اینجا خوبه که من یکی دو تا نکته دیگر هم اشاره کنم. و اون این هست که آنگونه که در آثار بزرگان ما مثل سنایی و عطار و مولانا آمده، اولا پیر و مرشد حقیقی، و من میخوام زیر این حقیقی خط بکشم، پیر و مرشد حقیقی کسی هست که از من و منیت خالی شده. به قول مولانا دیگه اصلا منی اونجا در کار نیست، و لذا وقتی که اون مرشد که از من تهی شده دعوت میکنه، دیگه دعوت به خیشتن نیست. درست شد؟ دعوت به خیشتن نیست. و لذا مرید در تبعیت او تبعیت از حق میکنه. این یه نکته. نکته دومم این هست که اساساً مرید از اراده میاد، یعنی مرشد روی اراده مرید کار میکنه که او حرکت کنه، او چالاک بشه، نه اینکه مرید نوکر و خدمتکار مرشد خودش باشه، یک گوسفند چشم و گوش بسته باشه، فقط هدفش این باشه که کمر خدمت مرشد ببنده. مرشد صرفا یک راه بلد هست، یک فرد با تجربه‌ای هست که منیتی هم نداره و روی اراده مرید کار میکنه برای که او پیشرفته معنوی پیدا کنه. به نظر من ایدئال تایپ و بهترین و نمود اعلای یک پیر و مرشد شمس الدین تبریزی است. این بهترین نمونه است. هر وقت شما میخواید تصور کنید که مرشد راستین در عرفان ما کی هست، نظر کنید به شمس تبریزی. نظر کنید که چگونه او از یک مولانای واعظ و از یک مولانای منبری مفتی، یک عارف بزرگ ساخت. ببینید شمس در حقیقت یک کاتالیزور بود. او به مولانا کمک کرد که در حقیقت اون شمس درونی خودش رو کشف کنه. اولا به مولانا کمک کرد که اون موانع رشد معنوی خودش رو شناسایی کنه، اون حجاب‌های درونیش رو شناسایی کنه، و دوم راه علاج رو هم به اون نشان داد، راه برداشتن اون موانع رو هم به اون نشان داد. و این اجالتاً کاری است که مردان حق با سالکان میکنن. اونها دعوت به خیشتن نمیکنن، نمیگن که بیایید و ما رو پرستش کنید، ما رو تقدیس کنید، در مقابل ما کرنش کنید، بلکه اونها فقط یک راهی در مقابل مرید باز میکنن که حرکت کنه، پیشرفت بکنه و به اون کمالات بالای معنوی برسه.
درست.
به هر حال انشاءالله که این پاسخ قدر گویا بوده باشه.
جالب بود، جالب بود. من فکر کنم بسیار راهگشا بود. من نمیدونم میتونیم یه سوال دیگه ای را مطرح بکنیم یا در شاید من سوال مطرح کنم ببینیم شما در مدت کوتاه میتونید پاسخی بدید. و اون این هست که بنده که دنبال عرفان میاد، دنیای جدید مدرن رو داریم صحبت میکنیم، افرادی هستن که دنبال نمونه هایی هست که دنبال عرفان رفتن و اینها حالت به اصطلاح در خود رفتن رو پیدا کردن و از جامعه جدا شدن.
بله.
این نشون میده که زندگی روزانه یک کانفلیکتی داره با افکار عرفانی.
بله.
میخوام ببینیم این اشکال کار کجا میتونه باشه یا بله. راه کجاش کج رفته. بله. اینجا
ببینید، ما حالا چون وقت نیست، دو تا نکته رو در ارتباط با پرسش شما طرح میکنم که به باور من دو وجه عمده داره. یکیش مسئله تنهایی هست و دومیش گریز از مسئولیت‌های اجتماعی، یعنی در اجتماع زندگی کردن. ببینید، اول از تنهایی قدری سخن بگم. جامعه‌های انسانی همیشه هرمی شکل هستند. در اون پایه هرم اکثریت مردم هستند که اینها چندان به کسب و کار و زندگی مشغولن که کمتر فرصت پرداختن به اون سوالات فربه وجودی رو پیدا میپردازن. اما در نوک هرم برعکس کسانی هستند مثل فیلسوفان، هنرمندان راستین و نه بازاری، عارفان، متفکران. اینها اساساً چنون دغدغه هایی دارن، اینها خودشون رو مشغول میکنن با ایده ها، با اموری که در ورای محسوسات وجود دارن. ببینید، شما به اون در نوک هرم که هرم که میرسید، اونجاست که خیلی ژرف نگر میشید. و وقتی که خیلی ژرف نگر شدید، دیگه طبیعتاً با حلقه معاشران شما خیلی محدود خواهد شد. دیگه شما با هر کسی هم نمیتونید حشر و نشر بکنید. لذا میخوام اینو عرض کنم که تنهایی یکی از اقتضاعات ژرف بودن و عمیق بودن هست. شما یک فیلسوف هم که باشید، قدری تنها خواهید شد. اما و صد اما که این یک خطر هم هست که آدمی به قدری احساس تنهایی بکنه که انزوا بکنه، منزوی بکنه، یا به تعبیری انگلیسی زبانها هرمیت بشه. این یک خطر هست و عارف باید همواره به خودش تذکر بده. و اما مسئولیت‌های اجتماعی، گریز از مسئولیت‌های اجتماعی. ببینید، عارف اولاً و به ذات پروای درون و باطن داره. به جایی که نگاهش به بیرون باشه، همواره نگاهش به درون هست. به جای اینکه مرتباً به دیگران بگه چنین و چنان باشید، اون تذکرات رو به خودش میده. لذا این همواره این خطر وجود داره که آدمی چندان به درون بپردازه که از بیرون غافل باشه. و این یک خطر هست. و باز هم عارف باید متذکر بشه همواره به خودش که این درون نگری من نباید به قیمت انفکاک و غفلت از بیرون تمام بشه. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شد که فرمود با مردم باش ولی از مردم نباش. با مردم باش ولی از مردم نباش، یعنی همواره خودت رو در اجتماع قرار بده، اما از جنس عوام مردم هم نباش. لذا در جنبندی اگه بخوام عرض بکنم، تنهایی و انزوا و همینطور گریز از مسئولیت‌های اجتماعی، نه از الزامات و ریکوایرمنت های عرفان هست، نه از آرمان ها و ایدئال های عرفان هست، و نه لزوماً از تبعات و کانسیکوینس های عرفان، بلکه انزوا و گریز از مسئولیت دو خطر هستند که عارف همواره باید مواظب به خودش متذکر بشه و مواظب باشه که تو این دو چاله نیفته.
جالب بود، خیلی وقت حالا شاید آقای انتظام عزیز در فرصت دیگه، من چند تا نوت داشتم که سوالات دیگری هم میشه در این باره صحبت کرد. تشکر میکنم از اینکه فرصتی رو به ما دادید و از نظرات شما مطلع شدیم. با امیدواریم که شما بینندگان عزیز، این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارش.